أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. میفرماد که به مردم این اخطار رو بده یا رسول الله که اون روزی که پیش ما میان دیگه هم چشمها میبینه هم گوشها میشنود حقایقی رو که امروز به صد زبان ما بگیم به کت کسی نمیره. میگه اون دنیا بیاید دیگه نمیتونید انکار کنید، میبینید دیگه و میشنوید. من به شما یا آتشی از جهنم میگم، شما یا آتشی جدی نمیگیرید، نمیشنوید. اما اگر اونجا رفتید لهیب و زفیر آتش رو دیدید و شنیدید، دیگه اونجا خیلی دیر شده، میخواید چه کار بکنید؟ کی به فریادتون میرسه؟ هر چه ما میگوییم به این بیان لطیف، شما ببین 120 هزار تا پیغمبر فرستاده، یکی از یکی مهربانتر، با قول نرم، با محبت، هر چی با ما حرف میزنن گوش نمیدیم. میگفتن اگر نصیحت گرم و صمیمانه پدر رو جوان گوش نده، بعد در مسیر زندگی خودش سرش که به سنگ خورد یاد لطافت حرف پدر میفته که آقا مگه اونو گوش میدادم سنگ نصیبم نمیشد امروز دیگه. ما مگر حرف نرم انبیا رو گوش ندیم، حرف پرمحبت اینها رو گوش ندیم، به زودی میبینیم و میشنویم. حالا البته این هم باز جای بحث داره که همین الان هم اگر چشمونو باز کنیم میبینیم که چه بلاهایی سرمون اومده از گوش ندادن حرف انبیا، ولی کلن چشم و گوش بسته است دیگه. روایت داره که اینقدر که مردم از معاصیشون میمیرن از عجلها نمیمیرن، اینقدر که بیماریها به سراغ شما میاد از گناهانتونه، از تقدیرات خدا نیست. لذا میگن هر وقت در زندگی همه چی به هم پیچید، گره خورد، شما سیلی از استغفار راه بندازید، بشوره ببره اینها رو، این انباشت معاصی در روح ما سبب جلب این نقم عالم میشه، این بدبختی ها میشه. ولکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اما هر چه تو بگی این حرفا رو، آدم ظالم همچنان در ضلال مبین خودش میماند و پنبه در گوش میکند. و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر انذار بده اون روزی که همه دچار حسرتند، خوبان در حسرتند که چرا ما بار بیشتری و زاد بیشتری نیاوردیم، بدان در حسرتند که چرا ما اصلا دست خالی آمدیم، صغیر و کبیر اون روز در حسرتند. از قضی الامر، اون لحظه ای که حکم خدا صادر شده و اجرا میشه. و هم فی غفلتن، اما باز خدا میگه من میدونم اینها تو غفلتند، اونقدر دنیا به کامشون شیرینه که اصلا گوش به این حرفا نمیدن. و هم لا یؤمنون. دیدید به بچه مثلا دکتر میگه برای مریضیش نباید شکلات بخوره، فکر میکنه دکتر یه دیوه، یه اژدهاست که داره شیرین ترین چیزها رو از کام این بچه میگیره. اگه بچه دارید، نوه دارید، دقت کنید. بعد فکر میکنه خیلی زرنگیه، مثلا تو مهمونی میره چند تا شکلات ور میداره، یواشکی پشت پرده یه جایی میخوره، فکر میکنه چقدر زرنگه و اون دکتر نتونست جلوی این شیرینی رو بگیره. نمیدونه داری به خودت آسیب میزنی. خدا نهاد این دنیا رو برای اهل غفلت شیرین قرار داده، بعد به ما میگه نخور. اگر کسی غذا و آب دوست نداشت که روزه فضلی نبود، اصلا کسی نمیخورد. آش کسی شده بیاد بگه مردم معاذالله نجاست نخورید، واسه کسی نمیخوره که حالا تو بگی بخورید یا نخورید. باید این رو شیرین کرد، باید دنیا رو اینجور چرب و شیرینش رو به شما نشون داد، بعد بگیم حالا نخورید. ما هم فکر میکنیم این دکتر خیلی ظالمه، میریم یواشکی پشت پرده آن کار دیگر میکنیم. و هم فی قفلتن و هم لا یؤمنون، اینا ایمان بیار نیستند. اما انا نحن نرث الارض، ما هستیم که این عالم رو به ارث میبریم. شماها که دست به یقید سر یه تومن دو تومن دنیا، همه رو میذارید میرید. همه به کی میرسه؟ به منی میرسه که خلق کردم، شما از مالک نیستید. چقدر احمقانه است یه مستأجر تو خونه‌ای که قراره یه سال بشینه مثلا بگه من 5 میلیارد بازسازی کردم، نمیگن دیوانه ای تو؟ حالا این خونه شده 60 سال میشینه، بازم مستأجری، چه یه سال، چه 10 سال، چه 20 سال، بالاخره مستأجری. چرا این کارا رو میکنید؟ این زمینی که شما روش نشستید اگه ملک شما بود قبلم صاحب داشت، که بعد از شما هم که صاحب داره. مالکیت یه امر اعتباریه که ماها کم کم باورمون میاد. این خیلی خطرناکه. باید بدانیم که عالم یک مالک داره، ماها همه میایم و میریم. یه فیلم خیلی قشنگی چند سال پیش از دست سینماگرها در رفت، اشتباهاً یه فیلم خوب ساختن به نام خدا حافظ رفیق. ندیدیدم هیچ کدوم، چون فیلم های خوب و کسی نشونتون هم نمید، همین پرت پلاهای تلویزیون. حالا اینو سرچ کنید، خداحافظ رفیق، سه اپیزود درباره شهداست، خیلی قشنگه. تو یه سکانسش نشون میده شهدا دارن از تهران اومدن، شهدا اومدن از آسایشگاه، یکی که تازه شهید شده رو با خودشون ببرن. بعد که دارن میرن میبینن این بونکرای سیمان و این ماشینا دارن بتون ریزی میکنن. یکی از این شهدای جوان به اون یکی میگه اینا چه بتونی خرج این مسافرخونه میکنن، مگه چقدر قراره بمونید که اینجور بتون میریزید؟ این نگاه دنیا زده ماست دیگه، خیلی دنیا رو جدی گرفتیم. بعد که اون لحظه میان ما رو جدا کنن، ما اسرائیل رو به شکل یک اژدها میبینیم. میبینیم من رو اومده از تمام چیزهایی که دوست دارم دونه دونه احکام خدا رو زیر پا گذاشتم تا من این امارات رو ساختم، کلی احکام خدا رو زیر پا گذاشتم تو با یه دختر خانومی با رفاقت و فلان بالاخره رسیدیم به هم. حالا اومده شیطان جناب اسرائیل همه رو از هم بگیره، خب دشمن میشیم باش، دشمنیم دیگه، نمیسازه با ما این خدا، با ما نمیسازه. میگه شما هر چقدر رو هم بذارید همش واسه منه. روز قیامت که هممون رو در سور میدمن و میمیریم، میگه خدا به ندای رسا فریاد میزنه که لمن الملک الیوم. این حالا که اینجور دیدید، این همه تاختید اما نیستید، حالا این دنیا برای کیه؟ برای منه. شماها عددی نیستید، انقدر خودتون رو گنده میدونید. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. آقا انقدر دنیا رو دوست داریم. مرحوم علامه جعفری میگفت، میگفت از مظاهر دوست داشتن دنیای ما که خیلی شکل و شمایل الهی هم بهش میدیم اینه که میگفت وقتی میمیریم هم دوست داریم لاقل اسممون تو دنیا بمونه. میگه باش آقا من مجبورم برم دیگه، من میرم، اما لاقل یه مدرسه، مسجدی، چیزی باشه که اسمم بمونه. خب این اسم چه فایده برای تو داره؟ خب باز شمایلت، میگیم لاقل یه فاتحه‌ای برای ما میفرستن. حالا فاتحه رو بفرستن اسمتو ندونن نمیرسه، میگن بانیان خیر خدا بهشون ثواب برسون، این نمیرسه، حتما باید اسم و کروکی و آدرس بهشت تو بدن. این چه فریبیه که خودمون رو میدیم؟ این همش دنیا دوستیه. حالا شمایل الهی هم بهش میدیم و الینا یرجعون، همه چیز به سمت ما باز میگردد. خب این تتمه‌ای بود از بحث معاد این آیات. بعد از ماجرای جناب زکریا و ماجرای مریم میفرماد وذکر فی الکتاب ابراهیم، برای مردم داستان ابراهیم رو هم بگو. انه کان صدیقا نبیا، حضرت ابراهیم دیگه تمام ادیان الهی که الان بین مردم هست ادیان ابراهیمی هن دیگه، یعنی ختم به حضرت ابراهیم میشن. خود کلمه ابراهیم هم که کلمه ابریه در حالا اونا میگن ابراهام دیگه، دیدید ابراهیم و ماها میگیم، اون ابراهام همون اب با رحم و رحیم، اب و رحیم یعنی پدر مهربان. یکی از چهره هایی که پدر تمام انبیاست و هرچه هم در تاریخ نقله از مهربانیش نقله. مثلا میگن کسی یاد نداشت ابراهیم حتی یک بار غذایی به تنهایی بخوره، حتی اگر هیچکی نبود غذا خوردن اونقدر به تأخیر مینداخت تا یکی رو پیدا کنه بگه بیا با هم غذا بخوریم. لذا این ابان رحیم روی ایشون موند و اسم شد و شد ابراهیم. در قرآن بعد از حضرت موسی بیشترین نام از حضرت ابراهیم بیش از 60 بار آمده و در 25 سوره قرآن داستان ابراهیم نقل شده. یکی از اون نقاط کلیدی قرآن جناب ابراهیم. انهو کان صدیقا نبیا، بگو به مردم که او چقدر در راه دینداری ما صادق بود. اذ قال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کدوم فرازشو بگو به مردم؟ اون فرازی که ابراهیم به پدرش گفت ای پدر جان، چرا عبادت میکنی چیزی را که نه میشنود و نه میبیند و نه تو را از چیزی بینیاز میکند؟ یک نکته همین عبته است. اب یعنی پدر، عبته یعنی پدر جان. این که ادبیات ما در خانواده یه ذره مهربانان تر بشه جای دوری نمیره، خصوصا اون پدرهای که یه ذره سنتی هن. میبینی هنوز با بچهش راحت نیست، ما دیگه 50 سال با هم زندگی کردید، هنوز نمیتونن صمیمی باشن. هر جوری میتونید این رو بشکنید. حالا خصوصا حالا پسر که خوبه، دختر واجبه. اگر روابط خانواده بین پدر و دختر خصوصا خیلی گرم و صمیمی نباشه، بعدن که او رفت در جامعه به اولین دوست دارم میره. باید مرد شماره یک زندگی دختراتون شماها باشی با همین روابط گرم. حالا هم این صمیمیت ملاک، هم احترام، نبایدم مرزها از بین بره. قال لعبیه یا عبته، آیا پدر ابراهیم بت پرست بود که ابراهیم نصیحتش کرد؟ بله. اینجا شیعه و سنی دو گروه شدن. بیشتر سنی ها میگن بله، اما بیشتر شیعیان میگن نه، این آذر پدر ابراهیم نبود بلکه عموش بود. چرا؟ چون در عقاید شیعه هست که شما اهل بیت و رسول الله در زیارت وارث دیگه میگه کنت نورن فی اصلاب شامخه و ارحام المطهره، که چی؟ لا ینجسه ننجسه الشرک به نجاسته، یا به انجاسه همچی تعبیری، شما در رحم ها و اصلابی بودید که هیچ وقت به نجاست و آلودگی شرک آلوده نشد. پس ما اصرار داریم که پدران انبیا هم حتما مؤمن بودن. ولی قول اهل سنت همچین اصراری نداره، به سادگی نسبت های بدتر از این هم به انبیا زدن. پس به عموش میگه پدر جان. ما در جای دیگه هم داریم که به اسحاق و یعقوب قرآن مثلا مورد داره میگه به پدرانت. خب نمیشه که همه پدر باشن که بالاخره یکی پدر یکی عمو میشه دیگه. اینو داره، حالا اون تو بحث خودش تفاسیر بحث کردن. لمه تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر، چرا میپرستی چیزی رو که نمیشنود نمیبیند؟ خب در مقابلش خداست که هم میشنود هم میبیند. این که حالا چرا سمع رو مقدمه بر بصر کرده هم اهل دقت از توش نکاتی در آوردن. یکیش این استش که واقعیت این است که گوش در شناخت ما نسبت به اطرافمون و احاطه ما به مسائل و علوم مقدمه بر چشمه. ما خیلی دانشمندان رو داشتیم که کور بودن، اما به واسطه اینکه می توانستند بشنفن شخصیت های طراز اولی شدن و خیلی هم جای چشم رو هم گوش پر می کرد. یکی از در حالاتی که از اساتید می دیدم، دکتر خزائلی فکر می کنم بود، معلمی بود ایشون، معلمی هم می کرد، از اساتید ادب بود، میگه سر کلاس یه شاگردی ازش سوال پرسید، نابینا هم بود کامل، سوالی پرسید، ایشون گفتش که سوال خوبی بود اما اگر میشستی و دراز نمیکشیدی سوال میپرسیدی خیلی بهتر بود. که همه میمونن این چطور؟ میگه یکی میگه من ازش پرسیدم شما چطور متوجه؟ من از زاویه صدا هم میفهمم که او مثلا کجا نشسته چی کار داره میکنه. واقعیت اینه که ما در تاریخ افراد نابینای ملا خیلی داشتیم. اون ابوالعلاء معری که از ادبای بزرگ تاریخ و از اول نابینا بود دیگه، امثال اینها زیاد بودن. اما اگر گوش نابینا از اول ناشنوا باشه، شما ببینید کم کم این فرد در تکلمش هم دچار اختلال میشه، در احاطش به مسائل خارجی خیلی ضعف پیدا میشه. لذا ترجیح داده است آیه ما لا یسمع ولا یبصر، اول گفته سمع بعد گفته بصر، ولا یغنی عنک شیئا، او هیچ نیازی رو از تو برآورده نمی کند. بعضی اوقات ما خودمون برای خودمون یک کسب مثلا غنای کاذب می کنیم. مثال عرض می کنم، طرف فردی رو خیلی دوست داره، گمانش اینه که آرامش من به اینه، در صورتی که در نهاد این آرامش ظاهری التهاب و استرابه. چطور؟ حالا اینو شعرا و عرفا خیلی به شعرم در آوردن که میگه من در وصل همیشه در ترس فراقم. بین عاشق و معشوق اگه وصلی شد، حالا اون نگران چیه؟ که خدای نکرده این وصل به فراق منجر نشه. لذا میگن در نهاد هر وصلی ترس فراق هست. اما اگر خدا باشه آرامش حقیقی کسب میشه، چون میدونیم بین این وصل هیچ فراقی دیگه نیست. ماها هم این کسب آرامش کردن ها، احساس نیاز کردن ها به افراد، همه شامل همین آیه است. هیچ کس به ما نمیتونه غنایی ببخشه و سودی ببخشه، هیچ کس. طرف میگه آقا بچه بزرگ میکنیم که بشه عصای پیری، چه تضمینی هست؟ آینه دقت نشه مثل اکثر بچه ها. طرف میگه آقا پسنداز طلا میخریم که مثلا بشه آرامش ما وقت گرونی طلا و دلار. خب هر جا میره همش استرس این پولر این طلاهای تو خونه رو داره. آرامش واقعی و غنای واقعی فقط از خداست، بقیه همه اوهامه، همه دلخوشی هایی که خیلی زودم خدا میذاره تو کاسمون. بدانید که از این دنیا ما را بهره‌ای از هیچی نیست، حتی آرامش. دهر سیاه کاسه است به آدم بخیلی که هیچکی چای تلخش هم نخورده تا حالا. تو شعر و ادب میگن سیاه کاسه، کاسه های خونش سیاه شده انقدر کسی رو دعوت نکرده. میگه این دنیا سیاه کاسه است، دهر سیاه کاسه است، ما همه مهمان او، از سر بدبختی اومدیم خونه این گدا، هیچی به ما نمیمازه. دهر سیاه کاسه است، ما همه مهمان او، بی نمکی تعبیه است در نمک خانه او. اصلا نمکش هم نمک نداره، شور نیست، یا هیچکی نمکگیر این سفره هم نمیشه. نزاد دل رو از دنیا بکنیم، بدانیم در دنیا با تمام بزرگ و کوچکش هیچ چیزی برای ما نیست. لا یغنی انکشای، هیچ قنایی به شما نمیبخشد. بعد تازه رنگ آرامش رو میبینیم انشاءالله. بار پروردگار رو در امر ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. خدمتگزاران به قرآن، مکتب، مملکت، در رأسش رهبر معظم انقلاب مسون و محفوظ، بدار و همه ما توفیق زیارت و شهادت در رکاب امام زمان رو عنایت فرما. امشبم به حسب ظاهر شب آخر ماه مبارکی که ما درک میکنیم دیگه، فردا غروب دیگه میریم در ماه بعد دیگه، هر کاری بلدیم انشالله این ساعاتی که میگن در این شب و روز آخر به قدر کل ماه مبارک انشالله مورد عفو قرار میگیرن مردم، انشالله بتونیم استفاده کنیم. و عجل اللهم